بسم الله الرحمن الرحیم. فن سوم طبیعت شفا، الکام و الفساد، صفحه 151، صفحه 5. و اما لزوجه فانها کیفیت مزاجیت لا بسیطه و ذالک ان اللزج هو ما یسهل تشکله به ای شکل اولید و یعصر تفریقه قل یمتد و متصل. کیفیت ملموسه ای رو که درباره استخوانات میتونستن جاری بشن و حمل بشن ذکر کردیم، خواستیم رسیدگی کنیم ببینیم اینها میتونن کیفیاتی باشند که ما رو برای دستیابی به فصول این استخوانات یاری کنند یا نه. از بین این کیفیات لطافت و غلظ گفته شد. حالا لزوجت و حشاشت رو میخوام بگیم. ببینیم شرایط رو که قبلا گفتیم این کیفیات دارا هستن یا نه. این کیفیات باید محسوسه ملموسه باشن، خب هستن. باید فعل و انفعال کنند و از فعل و انفعالشون مزاج تولید بشه، این باید رسیدگی بشه به هستن یا نیستن. ابن سینا لزوجت و حشاشت رو توضیح میده. تا درباره شون بعدن بحث کنیم. می فهمد که این دوتا کیفیت های مزاجی هستند. کیفیت مزاجی یعنی از چند تا کیفیت به وجود آمدند و خودشون اصل نیستن. پس اگر بخواهیم در مورد اینها بحث کنیم باید به اصلشون مراجعه کنیم و اون اصلشون رو مورد توجه قرار بدیم. همونطور که توجه میکنید حکم این لزوجت و حشاشت روشن شد، دیگه بحثی در مورد اینا نداریم، باید بریم سراغ اصلشون. اصلشون عبارت هست از رطوبت و یبوست، یعنی رطوبت و یبوست با هم ممزوج میشن، لزوجت و حشاشت درست میشن. پس ما دیگه لازم نیست در اون بحث مطلوبمون به بحث در لزوجت و حشاشت بپردازیم، کافیست که بریم سراغ رطوبت و یبوست و اونا رو مورد بحث قرار بدیم، چون رطوبت و یبوست اقدمند در لزوجت و حشاشت، سازنده لزوجت و حشاشت هست. بعدشون شروع میکنه به بیان این که لزوجت و بعد هم حشاشت مرکبند یا ممزوجند از دو کیفیت، یکی رطوبت یکی یبوست. اینو توضیح میده و به همین هم اکتفا میکنم چون دیگه غیر از این بحثی نداریم. وقتی ما ثابت کردیم که این کیفیت کیفیت مزاجی است دیگه ادامه بحثش لازم نیست. معنیش اینه که باید به اصلشون مراجعه کنیم و درباره اصلشون بحث کنیم، خودشون دیگه مورد بحث ما نیستند. ایشون میفرماد که ما یه شیء رو که لزج باشه ملاحظه میکنیم، درش دو حالت رو میبینیم. یکی میبینیم که خیلی راحت شکل رو میپذیره، از اینجا میفهمیم که رطوبت داره. دومی که میبینیم تفریقش سخته، وقتی میخوام جدا کنیم سخت جدا میشه، بخشش رو از بخش دیگه میخوام جدا کنیم سخت جدا میشه، میفهمیم پس یه وسعت هم داره. به خاطر سهولت تشکل رطوبت داره، به خاطر صعوبت تفریق یه وسعت داره. پس مرکب است از رطوبت و یبوست، یعنی کیفیتیست مزاجیه. و ما اگر بخوام حکمش رو به دست بیاریم کافیست که به اصل مراجعه کنیم، حکم رطوبت و یبوست رو به دست بیاریم. اگر حکم رطوبت و یبوست به دست آوردیم، حکم اینم به طبع به دست میاد. بعد ایشون یه نمونه هم نشون میده به ما تا در این نمونه ثابت کنه که لزوجت مرکب است از رطوبت و یبوست. به ما میگه خاک رو با آب رو بگی که خاک دارای یبوست، آب دارای رطوبت. یعنی دو جزئی که ما میدونیم یکیش رطوبت داره یکی یبوست، این دوتا رو میگه با هم ترکیب کن. در اون جایی که لزوجت هست، این چسبندگی هست، خب ما خبر نداریم که رطوبت و یبوست هست. از اون حالی که این لجز نشون میده میفهمیم که رطوبت یبوست داره. حالا ایشون میگه که اون یه خورده فهمش ممکنه برات سخت باشه، بیاد دوتا جسمی رو که یقین داره یکیشون رطبه یکیشون یابسه، این دوتا رو با هم مخلوط کن، یکی خاکه یکی آبه، که یقین داریم خاک یابسه و آب رطبه. میگه این دوتا رو با هم مخلوط کن، خوب خاک رو بکوب که توش قسمت دروش نداشته باشه، ریز ریز بشه مثل آرد، بعد با آب خمیرش کن، بعدم این ترکیب رو تشدید کن. حالا ما میگیم مثلا ورزش بده، یعنی هی با دست این جلو هی فشار بده و ول کن، فشار بده و ول کن. بعد مدتی میبینی یک جسم مرطوب چسبنده درست شد. از چی درست شد؟ از اون یابس و رطب. پس معلوم میشه لزوجت و چسبندگی مال رطوبت و یبوسته. توجه شدید؟ ابن سینا از دو راه ثابت کرد که لزوجت این چسبندگی مربوط میشه به رطوبت و یبوسته. یه راه این بود که گفت لزج رو نگاه کن، سهولت تشکل داره پس رطبه، صعوبت تفریق داره پس یابسه، از این طریق وارد شد. یه بار دیگه گفت نه، برو دوتا جسم پیدا کن که این دوتا جسم یقیناً یکیش مرطوبه یکیش هم یابسه، این دوتا رو به این صورت که گفتیم ترکیب کن، اونی لزج شد. یه وقت از لزج میاد به سمت رطوبت و یبوست، یه وقت از رطوبت و یبوست میره به سمت لزج. هر دو استدلال نشون میده که لزوجت مرکب است از یبوست و رطوبت. خب وقتی مرکب شد دیگه درش بحث جدیدی نداریم، باید بریم در اجزای ترکیبیه که رطوبت و یبوست رو بحث کنیم، و این بحث ما در آینده انشاءالله مطرح میکنیم. درباره رطوبت و یبوست بحث مستقل خواهیم داشت انشاءالله. این بحثی بود که ایشون در لزوجت آورده. بعدم نظیر همینه در حشاشت میره که اونم دیگه احتیاج به توضیح دادن نداره. حالا من اون بحث در مورد لزوجت رو بخونم، صفحه 151 این صفحه 5 و اما لزوجه که از کیفیات ملموسه است که ذکر شدند و قرار شد به حکمشون بپردازیم، فإنها کیفیت مزاجیتون، کیفیتیست مزاجی که از امتزاج دو عنصر که یکی رطب یکی یابسه به وجود میاد، نه کیفیت بسیط باشه. اگر کیفیت بسیط بود خب در موردش ما باید بحث میکردیم، اما چون کیفیت ترکیبی است و تمزیجی است، باید بریم در اون اجزایش که این رو به وجود آوردن بحث کنیم. مصنف در همین جمله کوتاه حکم رو بیان کرد، گفت کیفیت مزاجیه، یعنی دیگه در بارش لازم نیست بحث کنیم، باید بحث تو اجزایش بکنیم. پس این رو از بس انداخت. حالا از این به بعد میخواد ثابت کنه که این کیفیت کیفیت مزاجیه، مزاجی بودنش رو میخواد ثابت کنه. ولی حکمش بیان شد، تموم شد. نه، این مزاج با اون مزاج فرق داره. این مزاج مزاج لغویه. مزاجی یعنی ممزوجی، یعنی از امتزاج حاصل شده. مزاج یعنی حاصل من الامتزاج. حالا اون چهار تا رو بهش میگیم مزاج، کیفیت حاصل از چهار تا رو میگیم مزاج، اونم به مناسبت میگیم مزاج، اینم که از دو تا درست شده بازم بهش میگیم مزاج. و ذالک ان اللزج هو ما یسهل تشکله از این جهت رتبه. لزج چیزیست که تشکلش سهل است به ای شکل ارید. کتاب هم داره ازید درست نیست، ارید درسته. به هر شکلی که اراده شود میتواند در آید. خب پس سهولت تشکل دارد، یعنی رتب است. و یه اثر و تفریق هو بل یمتد و متصلن، سخت از یک قسمتش از قسمت دیگر جدا میشه، بلکه در حالی که متصل امتداد پیدا میکنه. به تعبیر ما یعنی کش میاد، هم دیگر خیلی راحت رها نمی کنن. این بخش اون بخش رو خیلی راحت رها نمی کنن. اتصال رو تا یه مدتی حفظ میکنن، امتداد پیدا میکنن، تا بالاخره به یه صورتی شخصی که اینا رو میکشه پیروز بشه، اینا رو از هم جدا کنه. پس عسر تفریق دارن، چون عسر تفریق دارن پس از کیفیت یبوست هم بهره مندند. فهو و فاء تفریعی است، یعنی چون هم سهولت تشکل داره هم عسر تفریق داره. فهو و مؤلفون، این لزج مؤلف است از رتب که شاهدش سهولت تشکل است، و یابس که شاهدش عسر تفریق است. اما این رتب و یابس همینطوری با هم مرتبط نشدن، بلکه شدید یل التهام و الامتزاج. التهام یعنی لحیم شدنشون، جوش خوردنشون، و امتزاجشون خیلی شدید بوده. ولی آب و خاک رو با هم قاطی میکنید لزج نمیشه، مگر خیلی به این آب و خاک حاصل شده، به این مخلوط حاصل شده بر برید تا التهامشون و امتزاجشون رو شدید بکنید، اون وقت این گل میشه گل لزج. پس باید این رتب و یابس شدیده الالتهام و الامتزاج باشن، یعنی زیاد جوش خورده باشن، امتزاجشون کامل بشه. فعز آنهو من الرتب من نشیه است. از آن یعنی قبول و اطاعت. از آن و اطاعت این لزج از ناحیه رطوبتیست که دارد، یعنی این که قبول میکنه شکلو از ناحیه رطوبتیست که دارد. و استمساکوهو من الیابس، اینم منش نشیه است، یعنی اون استمساکی که داره، اون امساک و خودداری که داره و مقاومتی که پیدا میکنه به خاطر یبوستشه، از ناحیه یابسه. هم رتب درش هست هم یابس. قبول شکلش از ناحیه رتب، استمساک و مقاومتش از طریق یابسه. و اینکه یا فعینکه، نسخه داریم فعینکه، حالا بعینکه هم ببینه داره، هر دوش خوبه. این میخواد بیان کنه که اگر تو یه یابس و رتب و با هم مخلوط کردی، خوبم مخلوط کردی، لزج تولید میشه، که از ناحیه اجزا به ما میفهماند که لزج مرکب از چیست. قبلا خود لزج رو تحلیل کرد و فهمید که لزج مرکب است. حالا دو شیء جدا رو با هم ترکیب میکنه، میفهمه که لزج مرکب است. پس قبلا از ناحیه تحلیل مرکب به مطلوبش رسید، حالا با این حرفی که میخواد بزنه از ناحیه ترکیب اجزا به مطلوب میرسه. و اینکه این اخست ترابن که یقینا یابسه، و ما ان که یقینا رتبه. بله بله، نکه ازا خسته، بله نسخه ازام داریم، من یاداشم نکردم، دیدمش نسخه ازام، من نکه ازا خستم داریم. این اخسته ترابن و ما ان و جهت تفی جمعه ما به دق و تخمیر، دق بخونید یعنی آرد کردن، کوشش کردی در این که این دوتا رو یعنی خاک و آب رو با هم جمع کنی، کوششت از چه طریق بود؟ به سبب دغ بود، یعنی کاملا کوبیدی خاک رو که کاملا آرد شد، هیچ اجزای درشتی نداشت. بعدم تخمیر کردی، تخمیرت هم خیلی قوی بود، حتی تشتد امتزاج هما، چنان عمل کردی که امتزاج این آب و خاک شدید شد، اون وقت حدث لکه جسم لزج. این جواب این یا ازاست، حدث لکه جسم لزج. تا اینجا بحث در لزوجت داشت، جسم لزج روشنه دیگه، توضیحش لازم نیست. اما حشاشت رو ملاحظه کنید، جسمیست که سفته ولی ترده، دست روش میزدی خاک میشه ولی سفته. مثلا فرض کنید یه آب نباتی رو مدت ها بذارید استفاده نشه، ولی تو نایلون یا غیر نایلون، خب این آب نبات سفته، ولی بعد از مدتی حالت تردی پیدا میکنه، وقتی فشارش میدید میبینید خاک شد. این اصطلاحا میگن جسم حشه، یعنی حشاشت داره، یعنی ترده. بله به کلوخ هم مثال بزنید، به خاک به بله به کلوخ هم مثال بزنید، کلوخ هم همینطوره، یعنی یک قسمت از خاک رو با آب قاطی کردید، بعدن رها کردید خوش شده، یه استمساکی امساکی به وجود آمده، ولی این امساک امساکی نیست که خیلی سخت باشه، دست روش بذارید این خاکا برمیگرده به جای اولش، یعنی خاک میشه، برخلاف سنگه که هرچی هم فشارش بدید باز نمیشه، این کلوخ باز میشه. خب چون سفته تشکلش سخته، چون ترده تفریقش آسانه، درست عکس اون لزش، لزش تشکلش آسون بود، این تشکلش سخته. از این جهت میفهمیم که یابسه. لزش تفریقش سخت بود، این تفریقش آسانه، از این جهت میفهمیم رطبه. پس این هم رطبه داره هم یابسه داره، منتها عکس لزشه.
یعنی در اصل رطوبت
بله، در اصل در رطوبت و یبوست هر دو شریکن، به عبارت دیگه در کیفیت ترکیبی بودن و مزاجی بودن هر دو شریکن، هر دو مرکبن از رطب و یابس، منتها برای تشخیص در لزج از سهولت تشکل و اصل تفریق استفاده میکنیم، در حشاشت برعکسش از صعوبت تشکل و یسر تفریق و سهولت تفریق استفاده میکنه. اما خب در حشاشت یابس غلبه داره بر رطب، مزاج هم مزاج کاملی نیست، اگر مزاج کاملی میشد چسبندگی درست میشد، یعنی این خاک و آب اگر زیاد بهش بر میرفتید لذتش میکردید، اما فقط خاک و آب و قاطی کردیم گذاشتیم خوش شد، این یه امتزاج کاملی نشد، اگر امتزاج کامل میشد لزوجت درست میشد، اما از طرفی خاک زیاده آبش کمه که زود خوش شده، از طرفی دیگر امتزاجش کامل نبوده، لذا حشاشت درست شد لزوجت درست نشد. ول هش الذی یخالفه هو الذی یصعب تشکله و یسهل تفریقه، هشی که مخالف لزج است، الذی یخالفه یعنی هشی که مخالف لزج است، حشاشتی که مخالف لزوجته، حشاشت نمیگه با لزوجت نمیسنجه، هش با لزج میسنجه، هشی که مخالف با لزجه هو الذی، جسمی است که یس او با تشکله لذا میشه یابس، و یس هلو تفریقه لذا میشه رطب، و ذالک یعنی این حشاشت و وجود هش به خاطر اینی که یاله زالک یعنی این که صعوبت تشکل دارد و سهولت تفریق دارد، به خاطر این است که غلبه دارد یابس در این هش و قلت دارد رطب، در این حال ضعف مزاج هم وجود داره. یعنی اینا کاملا با هم ممزوج نشدند، به قولیشون التهام شدید پیدا نکردن. اگه التهام شدید پیدا میکردن لذش میشدن، ولی چون التهام شدید پیدا نکردن شدن هش. بله.
میاس هلو تفریق و لذا رتب است.
بله.
خب ما توجه به اون بالاییه که با بیاس هلو تشکل و گفتیم رطوبتش زیاده، اینجا نمیشه بگیم که یاس هلو تشکل و رطوبتش کمه و یاس هلو تفریق و یعنی یبوستش کمه. با توجه به بالایی که یاس هلو تفریق
نمیشه، خب خودشون یبوستش زیاده، شما خود استفاده کنید یبوستش کمه، خودشون یبوستش زیاده. لقلبت الیابسه فیه، شما میگید یست رو با تشکل او چون رطوبتش کمه، یست رو تفریق او چون یبوستش کمه، هر دو رو میگید کمه. خودشون جواب میده، خودشون بیان میکنه لقلبت الیابس و قلت الرد، اون برداشت شما رو رد قبول میکنه. خب این بحثمون شد، بحث ما در لذج و هش تمام شد و معلوم شد که این کیفیت، این دوتا کیفیت رو نباید مورد بحث قرار بدیم، باید اصلشون رو که رد و یابس مورد بحث قرار بدیم و انشالله در آینده مورد بحث قرار میدیم. میپردازیم به بله و جفاف. که ببینیم این دوتا کیفیت ها میتونن مورد بحث ما قرار بگیرند و ما رو در یافتن فصول این استقصاد یاری کنند یا نه. بله رو ایشون میگه سه قسمه در مقابل جفافه. این سه قسم باید ما جدا جدا رسیه کنیم. وارد بحث میشه درباره بله و بله رو به سه قسم میکنه، بعد هم آخر سر میگه جفاف هم مخالف اینه. درباره جفاف خیلی بحث نمی کنه چون مقابل بله است. وقتی ما بله رو بحث کردیم جفاف هم که مقابلش روشن میشه. این سه قسم نامگذاری می کنه. یک، رتب الجوهر، اونی که ذاتش رتبه، نه تری از بیرون بهش دادن، رتب الجوهره. اینو مثال میزنه به آب که رتب الجوهره، اصلا جوهرش تره، یعنی صورت نوعیش اقتضای رطوبت میکنه. جوهر یعنی صورت نوعیه، در اینجا صورت نوعیش اقتضای رطوبت میکنه لذا رتب الجوهره. دومی رو میگه مبتل، مبتل یعنی تر، که معلوم از بیرون ترش کردن، جوهرش تر نیست، از بیرون ترش کردن، مبتل یعنی تر. سوم منتقعه،
جوهرش تر نیست یا رتب نیست، هم. از بیرون رتب شد،
بله یه رتب بیرماله بگیم رتب، همون در اینجا همون تره دیگه، منظور از رتب در اینجا تره،
توی دومیه تره،
اولیه اونجا هم تر معنون میشه. ایشون بعدن میگه که ایشون بعدن یه جای اشاره میکنه که رطوبت به معنی تری هست و کیفیت هم هست، ما به تریش کار نداریم، ما اون کیفیت کار داریم. اینو بعدن اشاره میکنه که تر کیفیت همون سهولت قبول تشکله، همون سهولت قبول داشتن، اون میشن کیفیت. اون وقت تر بودن یه چیز اضافه ایه، ولی خب الان در اینجا رطوبت به معنی تریه، رطوبت تو این بله به معنی تریه، این کیفیت در رطوبت به معنی کیفیت هم میاد، ولی اینجا رطوبت به معنی تریه،
تو معنی دومه به معنی تریه،
در هستش
تو اول معنی
در آب هم همینه، رطب الجوهر اینی تر،
ولی کیفیت و رطوبت
باشه. کیفیت رطوبه، رطوبه کیفیت تریه مثلا آب، آب البته علاوه بر تری اون سهولت تشکل هم داره، ولی در مبتل باید رطب باشه. رطب یعنی تر، منتقع یعنی خیس. بین تر و خیس فرقه. اگه چیزی ظاهرش تر باشه بهش میگیم تره، اما یه چوبی رو انداختیم تو آب 3-4 روز تو آب مونده، آب تا اون عمقش رفته، میگیم خیسه. البته گاهی هم ظاهرش هم تره میگیم خیسه. حال بعدن بین مبتل و منتقع ما نسبت گیری میکنیم که رابطهشون چیه، ولی بالاخره الان من ابتداعا اینطور دارم عرض میکنم، مبتل یعنی تر، منتقع یعنی خیس. پس رطب الجوهر اونیست که اصلا صورت و نوعیش اختزه رطوبت داره مثل آب. مبتل یعنی اونی که تره، منتقه اونی که خیسه. این حالا به صورت ابتدایی. بعد وارد بحث که شدیم همین دیگه روشن میشه، اقسام مبتل و نه اقسام، معانی مبتل و معانی منتقه رو خواهیم گفت. هر کدوم به دو معنا معنا میشن، بعد بینشون نسبت گیری میکنیم ببینیم چه وضعی داره. اینا دیگه بحث صورت پیش داره. پس بله به سه قسم تقسیم میشه، یکی رطب الجوهر، یکی مبتل، یکی منتقع. رطب مبتل از همون بله گرفته میشه، مبتل از خود بله گرفته میشه، ولی بقیه نه.
چجوری
این سه قسم ها، این بچه میزشون چیه؟ حالا این همه بیان میشه، همش روشن میشه. من فقط الان یه توضیحی دادم و یه مثالی زدم، همین. بحثش مفصل انشالله میاد. و عمل بله فمعلومون ان سببها رطوبت و جسم رطب یمازج و غیره. سبب بله رطوبت یک جسم تریست که با غیرش ممزوج میشه و اون غیر رو تر میکنه. این معنای بله است، این سبب بله است. حالا گاهی جوهری رطب است یا اختزای رطوبت دارد که با ماده ممزوج میشه، اون وقت جسم رطب میسازه. مثل همین آب، صورت نوعیش اختزای رطوبت داره، این با ماده ممزوج میشه و یه جسم رطب میسازه، اینو بهش میگیم رطب الجوهر. فإنها هنا رطب الجوهر. رطب الجوهر اسم این است. اون نسخه ای که نوشته رطب الجوهر اشتباه نوشته، و مبتلن اون نسخه که نوشته مبتلون و منتقع اون اشتباه نوشته. درستش همینیست که نسخه ما نوشته. فإنها هنا رطب الجوهر و مبتلن و منتقع. ها هنا یعنی در باب بله سه تا مصداق داریم، یکی رطب الجوهر، یکی مبتل با تشدید لام، یکی هم منتقع. چیه؟ مرفوعه؟
غلطه. پنجمی
هم هاونا داره، فعینه نداره؟
فعینه
داره. داره فعینه. خب اگه فعینه باشه باید رتب جوهر اسم این نستی که هاونا خبر مقدمه. خب اون چهار تا نسخه که
پنجمی
اون پنج تا نسخه که به رفع خونده اشتباه خونده، اون یه نسخه که به نصف خونده درست خونده. روشنه دیگه، حالا اینا نسخه هم نگاه کنید روشنه، اشتباه نمیشته مگر اینه نباشه. فهاهونا رتب الجوهر و مبتل و منتقون، اگه اینه نباشه درست. خب حالا یکی یکی باید این ستاره بحث کنیم، رتب الجوهر و یکی، منتقه و یکی، مبتله و یکی. این ستاره باید بحث کنیم. فرط بالجوهر هوبل جسم لذی کیفیت رطوبت تقارن مادته هو تقارن مادته هو رط بالجوهر اون جسمیست که کیفیت رطوبت مقرون با مادتشه و نمیشه از ماده جداش کرد. مثل اون دوتا دیگه نیست، اون دوتا دیگه رطوبت بهشون چسبیده بعدم یه خود گرمش کنی اون رطوبت رو از دست میده. این نه، این اصلا جوهرش رطبه، یعنی تو مادهش رطوبت رفته، به این معنی که ماده رطوبت قبول کرده و باقی درستش هم اینه که به این صورت اختزای رطوبت داره، چون این صورت در ماده حلول کرده پس رطوبتی رو که مختزای خودشه تو ماده قرار داده و با ماده مقارن کرده، و چون این صورت دست از این ماده نمی کشه رطوبت هم که مختزای این صورت دست از این ماده نمی کشه، پس دیگه نمیشه رطوبت ازش بگیری. رطوبت رو بگیری یعنی آب از دست بدی، یعنی با جسم رو دیگه یه چیز دیگه کنی. و یکون و کونهاله کونن اولیه، یعنی یکون و کون این رطوبت لهو برای این جسم کون اولی است، یعنی اینطور نیست که از بیرون آمده باشه، مال خودشه، این رطوبت از بیرون نیامده، مال خود همین جسمه. برای این جسم کون اولی داره، یعنی کون بلا واسطه داره، از بیرون نیامده، مثل آب، مثل آبی که از بیرون نیامده، رطوبت براش بلا واسطه حاصله. که از چندم تعبیر علمیش اینه که صورت مائیه اختزای رطوبت دارد و این صورت مائیه چون حال در ماده است رطوبت رو در ماده قرار داده، و چون همیشه در این ماده حلول داره همیشه مختزای خودش رو که رطوبت است در این ماده واقع ساخته، بنابراین این ماده همیشه تره، تری هم بلا واسطه برش آرزه، از بیرون نیمه. بله،
یعنی این تعریف بنده که سبب بار و طوبت و جسم رتبه یو مادشو
بله، فعنه تعلیل برای عبارت قبل فعنه ها اونه رتبه جوهر و مبتلم منتقن تعلیل برای قبله و اون ما قبل در هر سه هست،
یعنی ما به هر سه میگیم بله؟
بله،
هم به رتبه جوهر هم به مبتل هم به منتقن،
بله هم به هر سه میگیم تر دیگه، به هر سه شون میگیم تر.
نه
بله همون یعنی تر دیگه، بله یعنی دارای رطوبت، حالا بله رو نگید خب من این همه توضیح دادم دیگه، اونجا که منطقه باشه جسم یعنی این شاخه درخت با آب ممزوش مبتلن باشه شاخه درخت هم همینطور، در اونجا هم عرض کردم صورتی که رطبه است ممزوج شده با ماده، در آبم صورتی که رطبه است ممزوج شده با ماده و چون ممزوج شده با ماده یعنی ممزوج شده با غیر خودش رطب درست کرده، بله درست کرده، منطقه اینجا رطب الجوهره، پس در مبتل و منطقه و رطب الجوهر در هر سه رطوبت و جسم رطب و مازج و غیر صادقه، منطقه در مبتل و منطقه صدق این یومازه روشنه، در آب یه خورده مخفیه، من توضیح دادم گفتم که صورت آبی با ماده ممزوج شده، اون وقت چون ممزوج شده مختزای خودشم که رطوبت به ماده داده. و اما مبتل، مبتل رو دو معنا براش میگرند، یه معنا این که از طریق جسم دیگر، حالا یا آب یا هر چی دیگری که تره، این جسم خشک تر شده اما ظاهرش تر شده، چون آب بر ظاهر این جسم جریان پیدا کرده این جسم رو گفتن مبتل. حالا آب رو ریختیم روش یا نه دستمون تر بوده زدیم به این مثلا کاغذ، این کاغذ شده تر، ظاهر این کاغذ تر شده بهش میگی مبتل، یا ظاهر این چوب تر شده بهش میگی مبتل. یه معنی. معنای دوم اینه که عام کنیم تر شدن رو، نگیم ظاهر. چه ظاهر چه باطن، چه اینجوری بگیم، چه ظاهر چه باطن خوب نبود، چه ظاهر چه ظاهر و باطن، که اینطوری بگیم، بگیم که این چوب ظاهرش تر شده میشه مبتل، داخلش هم آب نفوذ کرده بازم میشه مبتل. پس به هر دو مبتل میشه، به هر دو میتونه مبتل بشه. بنابراین معنای اول برای مبتل یعنی جسمی که ظاهرش تر است، ظاهرش مرطوب است. معنای دوم عام است، مبتل یعنی تر، حالا چه ظاهرش تر باشد چه آب توش نفوذ کرده باشه. این تفسیری است که برای مبتل میاد، دو تا معنا برش میاد. منتها معنای اول، معنای اول رایجه، معنای دوم اونچنان مشهور نیست. و اما المبتل فهو الذی انما یرتب به رطوبت جسم غیرهی، و رطوبت جسمی که غیر خودش تر میشه. و تلک رطوبه لذالک الجسم، و تلک رطوبه لذالک الجسم اولیتون. در عبارتی که الان پشت عمل مبتل خوندیم دقت کنید، فهو الذی انما یرتب به رطوبت جسم غیرهی، الذی کنایه است از جسمی که ما بهش میگیم مبتل. جسم غیرهی که غیرهی صفت جسمه، عبارت است از همون جسمی که تری رو برای این مبتل میاره و باعث میشه که این مبتل تر بشه. یعنی جسمی که غیر الذی است، غیر اون مبتله، رطوبت مال خودشه، مقرون میشه با مبتل و مبتل و اون جسم مبتل مقرون میشه، اون جسم مبتل و مبتل میکنه. عبارت ابن سینا در ادامه اینطوره، و تلک رطوبه لذالک الجسم اولیه. ذالک الجسم یعنی همین جسمی که الان در عبارت ذکر شده، یعنی جسم غیرهی، نه اون جسمی که با الذی گفته شد. عادت ابن سینا اینه که اگر در یک جمله ای شیئی رو به صورتی معرفی کرد، در ادامه اون جمله اون شیء رو به همون صورت دوباره معرفی میکنه. مثلا اگر در عبارتی گفت ذالک الجسم و هذا الجسم، اینطوری گفت، تو ادامه هم وقتی میگه ذالک الجسم به همون جسمی نظر داره که قبلا با ذالک گفته بود، وقتی میگه هذا الجسم به جسمی اشاره میکنه که قبلا با هذا گفته بود. یعنی سعی میکنه در عبارتهای بعدی هم اون ذالک و هذا رو به همون نحوی استعمال کنه که در عبارت اولی استعمال کرده بود، به طوری که دیگه به هم ریختگی پیش نیاد. یعنی نظم رو رعایت میکنه در عبارت آوردن، که اگر در عبارت در جمله اول ذالک و هذا گفت، در جملات بعدم وقتی ذالک میگه مثل همونیست که در جمله قبل گفته، وقتی هذا میگه مثل همونیست که در جمله قبل گفته. اینجا ملاحظه کنید همین عادت رو رعایت کرده، یک جسم رو با الذی افاده کرده، جسم دیگر رو با لفظ جسم افاده کرده. حالا وقتی میگه لذالک الجسم اشاره میکنه به همین جسم غیرهی. اگر بخواد اشاره به الذی کند با کلمه مبتل میاره، چون گفت اما المبتل فهو الذی، الذی رو جانشین مبتل کرد. وقت اگر در جملات بعد مبتل میاره، مرادش این جسم نیست که با الذی بهش اشاره کرده، اگر ذالک الجسم میاره، مرادش این جسم نیست که با کلمه جسم بهش اشاره کرده. پس در اینجا هم طبق اون عادتی که داره عمل کرده. پس عبارت اینطور معنی میشه، و تلک رطوبه، یعنی این رطوبتی که به مبتل داده شد، لذالک الجسم، برای اون جسمی که مبتل رو مبتل کرد اولیست. این رطوبت مال خودمونه، به واسطه اون به مبتل داده شده. پس برای مبتل رطوبت بالواسطه است، اولی نیست، ولی برای اون جسمی که این مبتل رو مبتل کرده رطوبت بلا واسطه است، اولی یعنی بلا واسطه است. لیکن ذالک الجسم، ذالک الجسم یعنی همین جسمی که تری براش اولی بوده، قد قارنه، زمیر قارنه برمیگرده به الذی یا برمیگرده به مبتل. این جسمی که تری براش اولی بود و بلا واسطه بود مقرون شد با اون الذی، یعنی با اون مبتل. فقیل اینه مبتلون، مبتلون، بعد گفته شد که این جسم دوم تر شد. جسم اول که تر بود با این جسم دوم که با الذی ازش تعبیر کردیم مقارن شد، بعد گفته شد که این جسمی که ازش با الذی تعبیر کردیم مبتل شد. روشن مطلب.
این تعبیر به ذالکش به خاطر اینه که میشه بگیم به خاطر اینه که چون این جسم رطوبت براش ذاتیه و با واسطه است، یعنی نسبت به این جسمی که مبتل شده یه واسطه میخوره، لذا دور ذالکه آورده. و الا اینجا خب
ذالکه برای جسمی آورده که رطوبت داشت نزدیکه،
نه
نه دوره،
نسبت به مبتل که میگیم رطوبت رو که با مبتل میسنجیم به مبتل نزدیکتره، ولی یه واسطه به مبتل میخوره بعد میره برای اون یکی که اون یکی اصلیه. اینطوری میخوام، نه چون تعبیر به ذالکه کرده، چون این جسم غیر اون که نزدیکتر به هازا باید میکنه.
چرا تعبیر به ذالکه کرده؟ که چرا این جسم دوم ذالک گفته؟
آره هازا نزدیکتر دیگه،
چون ببینید الان بحثشون در مبتله، بحثش در مبتله، مبتل تو بحث نزدیکتره نه در ذکر. تو بحث نزدیکتره، اون بحث، اون جسمی که تریش اصلیه و به مبتل چسبیده از نظر بحثی دوره، از این جزاله گفته. ولی از نظر ذکری که جسم غیرهی که نزدیکتر از اون مبتله، باید حاضر جسم میگفت. زاله گفته به لحاظ این که از نظر بحثی دوره، یعنی مورد بحث ما اون ذالک الجسم نیست، مورد بحث ما اون مبتله. پس مبتل در بحث نزدیکتره و اون ذالک الجسم در بحث دورتره، از این جزاله بگیم. فیصله ان یخص بسم المبتل، این یصله ضمیر نداره، یخصم ضمیر نداره. ان یخص فاعل یصله، فاعل یخصم بعدن میاد. فیصله یعنی حالا که این مبتل کنار اون جسم که تریش اصلی قرار گرفته و مبتل نامیده شده، صلاحیت دارد که ما اختصاص بدیم به اسم مبتل، ما یعنی جسمی را که کان هازل جسم، یعنی بله هازل اسم، کان هازل اسم یعنی مبتل، یعنی بله جاریان علا ظاهره. حاضر اسم یعنی بله جاریان علا ظاهره، یعنی رطوبت، رطوبت بر ظاهر جاری شده. این ماکانه میشه فاعل یخستن، خستم در اینجا عکس استعمال شده، نه این جسم اختصاص داده شود به اسم مبتل، بلکه اسم مبتل اختصاص داده شود به این جسمی که بله بر ظاهرش جاری شده، یعنی ظاهرش تر شده. مبتل رو اختصاص حاضر اسمم بگید مبتل، بله ندید، هذا الاسم یعنی مبتل رو اختصاص بدیم به جسمی که مبتل بودن بر ظاهرش عارض شده و جاری شده، یعنی جسمی که ظاهرش تر شده. بگید که مبتل یعنی اونی که ظاهرش تر شده، به طوری که اگر باطنش تر شده باشه دیگه مبتل بهش نمیگیم، بهش میگیم منتقع. و یسله، این فای فیسلهی که آمده معنا شد، معناش اینه که چون این جسمی که تریش اصلیست به این جسمی که تری رو کسب کرده مقرون شده و این جسم رو مبتل کرده، پس صلاحیت دارد که مبتل رو به جسمی که ظاهرش تر شده اطلاق کنید و صلاحیت دارد که مبتل رو آن بگیرید، هم بر جسمی که ظاهرش تر شده اطلاق کنید، هم بر جسمی که ظاهر و باطنش تر شده اطلاق کنید. پس این چون مبتل شدن از طریق مقارنت حاصل میشه و دیگه قید این نداره که ظاهر رو تر کند یا ظاهر و باطن رو تر کند، چون چنین است صلاحیت دارد که شما مبتل رو دو جور اطلاق کنید: یک، اختصاصش بدید به اون که ظاهرش تر شده، دو، اینکه عامش کنید، یعنی بگید چه ظاهر تر شده باشه چه ظاهر و باطن تر شده باشه در هر صورت مبتل هست. فیصله که اختصاص داده شود اسم مبتل، من عکس آمده عبارت یخص عکس استعمال شده، من اون معنی اصلیشو معنا میکنم، صلاحیت دارد که اسم مبتل اختصاص داده شود به جسمی که این اسم جاری بر ظاهر اون جسم شده، این ظاهر فقط تر کرده. و یسله که گفته شود این مبتل علی تعمیم، یعنی به صورت عام، به طوری که مبتل هر جسمی باشد که تر شده باشد به رطوبت غریبه و بیگانه، رطوبت مال خودش نباشه، از بیرون بیاد، هر جسمی که از بیرون رطوبت گرفته باشه بهش میگیم مبتل، چه حالا ظاهرش رطوبت گرفته باشه چه ظاهر و باطنش رطوبت گرفته باشه، به تعبیر خود ابن سینا چه جاری شده باشه این رطوبت بر ظاهرش، چه نفوذ کرده باشد در باطنش، فرق نمی کنه، در هر صورت چون رطوبتش رطوبت غریب است بهش میگیم مبتل. این شد معنی دوم، دوتا معنا شد. حالا میام وارد بحث در منطقه میشیم، وارد بحث در منطقه میشیم. منطقه عرض کرده منی خیس، منطقه را دو جور معنا میکنه، یعنی نه دو جور معنا میکنه، دو تا قید توش میاره، یکی این که رطوبت غریبه درش جاری شده باشه، دوم این که رطوبت غریبه درش نفوذ کرده باشه، این دو قید میاره، به جریان بر ظاهر اکتفا نمیکنه، میگه باید رطوبت درش نفوذم بکنه تا بشه منتقع، یعنی تر، یعنی خیس. با لاکنم میره، لاکن یعنی چی؟ استدراک از چیه؟ مبتل یسله و یسله، دربار مبتل دوتا یسله داشتیم، لاکن منتقع اینطور نیست، یعنی اونطور نیست که یسله اول در مورد صد کنه، یسله دوم با در مورد صد کنه، یعنی جریان بر ظاهر کافی نیست، جریان بر ظاهر و نفوذ در باطن لازمه. لکن منتقع لا یکون منتقع، جسم منتقع رو منتقع نمیگیم مگر به این که رطوبت باید غریب باشه، رطوبت خودش نباشه، رطوبت غریب جرا فیه و نفذ الی باطنه، نگفته جرا علیه، گفته جرا فیه و نفذ الی باطنه. اگر واقعا اراده کرده از فیه فی باطنه رو نفذ الی باطنه میشه عطف تفسیر، اما اگر جرافیه اراده نکرده این جرافی باطنه، جرافیه یعنی ولو فی ظاهره، وقتی یه بعد نفذ الی باطنه عطف تفسیر نمیشه. عبارت بعدی نشون میده که عطف تفسیریشون نیورده، بلکه جرافیه یه معناست، نفذ الی باطنه معنای دیگر. یک بار آب جریان پیدا میکنه، یک بار نفوذ الی باطنه میکنه. تا اینجا روشنه. حالا میخوام مبتل رو با منتقه مقایسه کنیم. در مبتل دو تا وجه دیدیم، در یعنی دو معنا آوردیم، در منتقه هم دو تا حیثه کردیم، دو تا وجه کردیم. حالا منتقه به وجه اول رو با مبتل میسنجیم، بعدم منتقه به وجه دوم رو هم با مبتل میسنجیم. بله، منتقع به بچه اول و منتقع به بچه دوم رو هر دو رو با مبتل می سنجیم. منتقع با کدوم مبتل؟ با مبتل به من اول. دقیقا این چی دارم عرض میکنم؟ مقیسون علیهمون مبتل به من اوله. مبتل به من اول یعنی اونی که آب رو ظاهرش جاری شده. حالا منتقع رو با این مبتل میسنجیم، نه با مبتل من دوم که مبتل عام بود. مبتل من دوم اصلا فعلا مورد بحث نیست. چرا؟ چون مبتل من اول مشهوره و ما منتقع رو میخوام با مبتل من اول بسنجیم، با مبتل من دوم فعلا کاری نداره. نه فعلا، بعدا هم کار نداره، شاید بعدا کار داشته باشه، ولی فعلا کار نداره. حالا ملاحظه کنید، دو وجه برای منتقه ذکر کردیم. یه وجه اینه که چون قرار شد که عطف عطف تفسیر نباشه، در منتقه عطف عطف تفسیر نبود، پس دو وجه ذکر کردیم. یه وجه این بود که آب جاری بشه بر منتقه، یعنی بر ظاهرش. وجه دوم این بود که آب نفوذ کنه تو باطنش. حالا ملاحظه کنید، مبتل به من اول این بود که آب جاری بشه بر ظاهرش، منتقعی به معنی اولم همین بود، آب جاری شود بر ظاهر. پس منتقع به معنی اول با منتقع به بچه اول، نمیگه به معنی منتقع به بچه اول با مبتل به معنی اول یکی بود. اما حالا منتقع به بچه دوم ببینیم، منتقع به بچه دوم اونی بود که آب توش نفوذ میشد، مبتل به معنی اول اونی بود که آب توش نفوذ نمیشد، فقط بر ظاهرش جاری میشد. منتقع به بچه دوم با مبتل به بچه اول مباینت دارد، این از هم جدا با هم نمیسازند، چون مبتل به من اول این بود که آب بر ظاهرش جاری بشه، منتقع به بچه دوم این بود که آب درش نفوذ کنه. اونی که آب درش نفوذ میکنه با اونی که آب بر ظاهرش جاری میشه تفاوت داره، پس این دوتا مباینت داره. ولی منتقع به بچه اول این بود که آب بر ظاهرش جاری بشه، مبتل به من اولم همین بود، پس منتقع به بچه اول با منتقع به بچه با مبتل به من اول یکی شد. ولی ابن سینا نمیگه یکی شد، میگه کن نوع، میگه که منتقع به بچه اول کن نوع است برای مبتل، نه نوع است، نه این است، کن نوع است. چرا اینطوری حرف میزنه؟ حالا بخونم عبارتو، بعدن بگم کن نوع چرا گفته کن نوع.
این منتقه تای به معنای دوم نمیشه اینجوری معنی کنیم که جرا فیه و نفذ الی باطنه.
چرا دیگه؟
جرایه جرا دخالت داره یا نداره؟ چون گاهی ممکنه جاری بشه ولی بره توش نفوذ بکنه، روش دیگه خوش بشه، دیگه روش چیزی نباشه، توش همچنان باشه.
بله توش هم باشه میگیم خیس. روش به قول شما خوش شده، البته بعیده روش بعیده خوش باشه.
نه همون چوبی که مثال میزنیم دیگه، آب میریزیم روش میره توش، بیرونش خوش میشه دیگه، ولی اونو دیگه نمیگن بله، میگن منطقه.
منطقه اونی چیزها رو باطنش خیس باشه.
نه منطقه ای که بمعنی
و الا مثلا یه چوب انداختیم شما تو آب، ظاهر و باطنش خیس شده، آوردینش بیرون گذاشتیش تو آفتاب، آفتاب این ظاهر خوش کرده، یه خوردم تو باطن رفته خوش کرده، اون مغز چوب تره. این چی بهش میگن؟ منطقه نمیگه اصلا هیچ، نه مبتل میگن نه منطقه. بله خب اون داخلش رو نگاه کنید، داخلش بهش میگن مبتل یا داخلش بهش میگن منطقه. خودی چوب هیچی بهش نمیگن، خودی چوبی که نصفش خشک نصفش تره هیچی بهش نمیشه، قسمت ترش نامگذاری میشه، قسمت ترش رو میگی مبتل یا قسمت ترش رو میگی منطقه. ولی قسمت خشکش که بیرون هیچی اصلا اسم نداره، او چوب خشک توشن چی داره مثلا؟
پس یعنی اون نفوذه با اون جراح هر دو باید با هم باشه.
بله بله، یعنی ظاهر و باطن باید تر باشه تا بگن منطقه، که بگیم خیسه. اونی که مثلا داخلش تره، خب بگیم داخلش تره. خب چوبو که نمیگه منطقه، چوب که خیس نیست که، اگه بگیم دروغ گفتیم. چوب بیرونش خشک خشکه.
نفوذ اهم از جرا نیست،
جرا بر ظاهر، نفوذ در باطنه.
فیه
باشه، اون فیه هم اشاره کردم من، فیه در اینجا خیلی رعایت نشده، یعنی جرا فیه یعنی جرا فی ظاهره، نه جرا فیه یعنی نفذ فیه. اگر جرا فیه به معنی نفذ باشه عرض کردم و نفذ الی باطن میشه عطف تفسیر، و ما عطف تفسیر نمیگیریم در اینجا، چون عبارت بعدیشون نشون میده که دو وجه برای منتقد درست کرده، این که دو وجه درست کرده من میشه عطف تفسیر نگرفته، پس ما عطف تفسیر نباید بگیریم. فل منتقه من الوجه الاول، من الوجه الاول دقت کنید، رتب قریبی است که جرا فل منتقه، اینه این وجه اوله، یعنی و اونی که در این عبارت آمد به ان یکون رتب القریب و رتب القریب و جرف، این وجه اوله. وجه دوم نفذ الی باطنه، پس منتقه من الوجه الاول، یعنی اگر رتب قریبی که جرافیه ملاحظه کنید، کنو امن المبتل بالمعنی الاول، حتما بعد از مبتل بالمعنی الاول با تغییر بگیرید. مبتل به معنی ثانی اصلا مورد قیاس نیست، اصلا ما سنجش رو تو مبتل به معنی ثانی نمیبریم. منتقه من بچه اول کنو است از مبتل به معنی اول، که عرض شدم کنو نیست، ظاهرن که این اونه، ولی چرا کنو گفته انشالله بحث میکنه. و من الوچه ثانی یعنی والمنتقه من الوچه ثانی، منتقه من الوچه ثانی چی بود؟ نافذ بود، اونه بود که رطوبت داشت نفوذ میکرد. این مباین له یعنی مباین لل مبتل بالمعنی الاول، ضمیر لهو به مبتل برمیگرده، غیر داخل فی، داخل در مبتل به معنی اول نیست، بلکه مباین با مبتل. روشنه مطلب تا اینجا؟ خب حالا کنو رو بیان کن، چرا گفته کنو؟ توجیه کاف آوردن رو یا کنو آوردن رو و این نگفتن رو من از حاشیه نقل میکنم، توجیه خودم نیست. حاشیه میگه که چون حاشیه خیلی بد خط نوشته، به زحمت خونده میشه، من بالاخره خوندم حاشیه رو، به کنار کتابم نوشتم، میخونم چون بعید میدونم اون خط رو به راحتی بشه خوند. از ظاهر انهو اینهو لکن لان المنتقع له حالتون سبا جریان الماء علا ظاهره و هو النفوذ فی العمق ایزن قال کنو ولم یقل اینو. منتقع دو تا حالت داره، یکی جریان و ظاهر، یکی نفوذ در باطن. ولی اون نفوذ در باطن رو در وجه اول ما لحاظ نکردیم، ولی بالاخره ما هم لحاظ نکنیم هست، منتقع بر اونم اطلاق میشه. به این جهت مصنف که انهو در وجه اول یک گوشه چشمی هم به نفذ الی باطنه داشته، لذا نگفته منتقع به وجه اول عین مبتل به من اوله، گفته کنوع بر او، چون حالت دیگری رو که منتقع داشته ابن سینا در نظر گرفته. ولی اگر فقط همون حالت جریان رو در نظر می گرفت، حالت نفوذ رو در نظر نمی گرفت، خب منتقع با مبتل عین هم بودن، کنوع نبودن. پس ابن سینا داره اون حالت دیگر رو که نفوذه در نظر میگیره و میگه چون حالت دیگر داره پس نگم منتقع همون مبتله، بلکه بگم منتقع مثل مبتله. این توجیه که آشه کرده، من دوباره آشه میخونم. از ظاهر انهو اینهو لکن لان المنتقع لهو حالتون سوا جریان الماء علا ظاهره و هوه، یعنی اون حالت، و هوه نفوذ و فی العمق ایزن قال کنو ولم یقل اینا.
خب چه نیازی داشتی بیاد این فایل بخونه؟
دیگه حالا این توجیه دیگه، چاره نداره. از کدام حاشیه گفته، منم دارم میگم. حرف حاشیه بد نیست. خب یه سوال دیگه هم هست. در اینجا یه سوال دیگه هم هست. یکی این سوال بود که چرا کنو گفت، خب جواب دادیم. یه سوال دیگه هست. چرا منتقع رو با مبتل به من اول مقایسه کرد؟ مبتل به من دوم رو کنار گذاشت. باز حاشیه جواب میده، ولما کان المبتل بالمعنى الاول هو المصطلح المشهور قاس المنتقع رو الیه، چون مشهور در مبتل معنی اول بود، وقتی خواست منتقع رو قیاس کنه با معنی اول قیاس کرد، به معنی دوم که مشهور نبود توجه نکرد. حاشیه خوبیه و منم عمدن خوندمش، چون اونجا به سختی خونده میشه، خواستم که شما بخون. پیدا کردی شما؟ پیدا نکردی؟ گوشه صفحه نوشته، گوشه صفحه نوشته، خیلی هم با خط ناخوانا. وقد یکون الجسم الیابس رتبن و منتقعا، کتاب ما داره او منتقعا، اما یه نسخه را من دیدم واو داشت. بقیه چی؟ من یه نسخه را دیدم واو داشت. خب کافیه، شش تا شواب داره دیگه،
هفت
تا. خب نه، همین هفت تا کافیه، هفت تا شواب داره، خب معلومه دیگه. من یه نسخه دیدم هشتمی هم باب داره. خب بلشون یه بقیهش نگه. فقط یکون الجسم الیابس رتبن و منتقا، خب من بابا معنی میکنم دیگه. یه حاشیه دیگه هم الان چشم بهش افتاد، فل منتقم من الوجه الاول کن نوع من المبتل، کنار من الوجه الاول نمیشته و ان یعتبر الوجهان فل منتقع، در منطقه هر دو بچه ملاحظه کنیم، اون وقت این منطقه میشه کن نوع من المبتل. اگر یه بچه ملاحظه کنی منطقه میشه این مبتل. اینم همونو داره میگه، ولی چقدر خلاصه. و انیوته بر البچهان فی المنطقه، دو بچه در منطقه لحاظ کن، اون وقت منطقه میشه کن نوع برای مبتل. اما اگه بچه اول منطقه رو ملاحظه کنی دیگه کن نوع نیست بلکه اینه. این حاشیه هم همونو میگه که اون گفته. خب فقط یکون الجسم الیابس رتبن و منطقه، جسمی رو ایشون فرض میکنه که به قول خودش یابسه. میگه این هم رتبه هم منطقه. بعد مقایسهش میکنه با یه جسمی که فقط رتبه. با این مقایسه یا از طریق این مقایسه میفهماند که یک جسم رتب است، یک جسم رتب و منطقه، و فرقشون روشنه. فرقشون رو با مقایسه بیان میکنه. یه شاخه تر و تازه‌ای رو از درخت بکنید یا نکنید از درخت، همجور بزنید درخت باشه، خب این رتبه، شاخه تره، بشکنیدش هم خیلی راحت شکسته نمیشه. اما یه شاخه پژمرده خشک رو بیارید بندازیش تو آب، به تو ایش خیس بخوره، تو باطنش هم تری بره. اون شاخه اول که هنوز به درخت وصله و خوش نشده، تو باطنش تری رفته، ظاهر باطنش تره.
ظاهرش
که تر نیست. چرا ظاهرش هم تری؟
ظاهرش پوست خوش که دیگه پوستش راحت کنده میشه.
نه الان اونو فرض کنید که شاداب باشه، اونی فرض کنید شاداب باشه، یعنی شاخه سبز، شاخه سبز درخت که تازه در اومده، که هنوز به قول شما قهوه‌ای نشده، پوست پوست نشده، خوش نشده، شاخه که کاملا تره، یعنی سبز هنوز، ظاهرش تره، توشم تره. اینو مقایسه کنید با یه چوب پژمرده خشکی که انداختهش رو آب، تا توشم آب رفته و نفوذ کرده. با اون شاخه اول میگید رد، دیگه نقی نمیگید، منطقع نمیگید، اما به شاخه دوبار میگید منطقع.
رتبا میگید
هم رتب میگید هم منطقع میگید به شاخه دوبار. پس گاهی شی رتب است و منطقع. ابن سینا بر این که بیان کند که این چنین رتب منطقعی با چی تفاوت داره، شاخه رو که رتب خالیش مثال میزنه، میگه رتب منطقع با رتب فرق داره. حتما با یابس هم فرق داره، چون اول یابس بوده ولی دیگه الان یابس نیست. رتب منطقع، رتب و منطقع با واو میاریم، رتب منطقع با رتب فرق داره.
یعنی رتب
بله، رتب داره معنی اهم، رتب داره معنی اهمه، بر اون رتب مثل شاخه تر هم صدق میکنه، بر منطقه هم صدق میکنه،
هم بر رتب منطقه صدق میکنه هم بر رتب غیر منطقه.
بله دیگه، هم بر رتب منطقه صدق میکنه هم بر رتب خالی، بر هر دو رتب صدق میکنه، ولی منطقه خاصه. جسم یابس هم داریم که نه رتب نه منطقه، این جسم با هر دو اینا فرق میکنه، هم با رتب فرق میکنه هم با رتب منطقه فرق میکنه. الان توجه شدید ایشون چرا این حرف الان اینجا برای چی این ظرف زده؟ این حرفی که الان من از خارج گفتم برای چی گفته؟ ایشون با منتقه رو با مبتل مقایسه کرد، مثل این که دید این مقایسه تمام نیست، نه تمام نیست یعنی کافی نیست، تمامش گفتن تمام نیست اشتباه شده، کافی نیست، با رد هم داره مقایسهش میکنه. منتقه رو یه بار با مبتل مقایسه کرد، یه بار هم داره با رد مقایسه میکنه، که منتقه خوب فهمیده بشه که نه مبتل است نه رد است، بلکه رد به منتقه است. اضافه کنید یابس هم نیست، خب رابس نیستش روشنه دیگه، مقایسه نمی کنه ابن سینا، چون روشنه که رد به منتقه یابس هم نیست، پس رد به منتقه یابس نیست که این روشنه و ابن سینا واردش نمیشه، مبتل نیست چنانچه گفت، رد هم نیست چنانچه الان داره میگه، پس این مقایسه یه مقایسه است که میخواد منتقه رو کاملا دیگه معرفی کنه از طریق مقایسه با سه چیز که یکیش من عرض کردم ایشون نمیگه به خاطر اینکه روشنه، دو دیگه شون میشه.
جسم
یابسی
که رد و منتقه هست،
یابسی که رد و منتقه شده نگیده است،
منتقه شده دیگه
بهش یابس نمیگیم، دیگه یابس نمیگیم دیگه، نخیر مگه به علاقه ما کان الان دیگه یابس نیست، به علاقه ما کان بهش بگید یابس، الان رد و منتقه. وقد یکون الجسم الیابس رتبن و منتقه، جسمی که یابسه به علاقه ماکان یابسه، الان رتب و منطقه. بعد برای توضیح بس میگه ولا سباون، مساوی نیست رطوبت القصن نظر و رطوبت الزاول یابس نقی، کتاب ما داره قصن نظیر به جای نظیر، نسخه ها نظیر داره، قصن این شاخه درخت این که روشنه، نظیر به معنی زیباست، ولی نظیر علاوه بر معنی زیبا به معنی تر و تازم هست و در اینجا نظیر خوبتره چون تر و تازه معنی میشه، یعنی شاخه تر و تازه. مساوی نیست رطوبت این شاخه با رطوبت زاول یابس نقی، زاوی و زابل هر دو هدام با زالند، زاوی و زابل هر دو یعنی پج مرده، الیابس هم این خشک پج مرده خشک، اصلا زاوی به چوب خشک هم زاوی من خشکه به چوب خشک هم گفته میشه. ان نقی از همون ماده منتقه که توش داریم بحث میکنیم، یعنی خیس، رطوبت چوب پژمرده خشک خیس شده با رطوبت قصن نظر یعنی شاخه تر و تازه مساوی نیست، ولا سباون این دوتا رطوبت ها، یعنی با این لا سباون فهموند که رطب با رطب منتقه فرق داره، رطب با مثل شاخه تازه شد، رطب منطقه یا رطب نقی شاخه پژمرده شد که خیس میشد. فإن جوهر هذا یابس، هذا این دومی که زاوی یا یابس نقیه، جوهرش یابسه ولی حالا به ظاهر خیسش کردید، ولی جوهرش یابسه. و قد نفس فیه رطب قریب، در این یابس نفوذ کرده رطوبت بیگانه، یعنی رطوبت مال خودش نیست، رطوبت از بیرون آمده، برخلاف زالک، زالک یعنی اون قصن نظر یعنی شاخه با تراوت، اون زالک جوهر و رطب من نفسه، از بیرون هم نمیده رطوبتش، جوهرش رطبه، از بیرون هم نمیده، مال خودشه، بیگانه نیست، خودیه. تموم شد. بله رو توضیح دادیم، سه قسمت براش درست کردیم، یکی رتب الجوهر، یکی مبتل یکی منتقع. حالا جاف رو میخوام توضیح بدیم. کتاب ما داره فلجاف، نسخه ها دارن ولجاف. ظاهرن ولجاف بهتره، اگرچه فلجاف هم بد نیست. فلجاف یعنی حالا که مبتلا شناختی، جاف رو هم خواهی شناخت. که جاف یعنی مقابل مبتلا. جاف در مقابل منتقع نیست یا هست؟ از عبارتشون برمید که در مقابل منتقع نیست، در مقابل مبتلا. چرا؟ چون اونی که ظاهرش و باطنش تره بهش میگی منتقع، اونی که فقط ظاهرش تره بهش میگی مبتلا، اخو اونی که هیچ کدامش تر نیست بهش میگیم جاف. پس جاف در مقابل مبتله، نه در مقابل منتقع، چون در مقابل منتقع مبتل قرار گرفته. اگر شما بخواهید جاف رو مقابل منتقع قرار بدید، خب مبتل هم مقابل منتقعه، وقت لازمه جاف و منتقع مبتل یکی باشن. مبتل تریش کمتر از منتقعه، اونو خشکش کنید جاف سقط میکنه. منتقع رو خشک کنید، باطنش رو خشک کنید، بیرونش تر بمونه، مبتل بازم جاف نیست. منتقع رو دو بار باید خشک کنید تا بشه جاف، یکی باطنش یکی ظاهرش. مبتل یه بار باید خشک کنید بشه جاف. پس جاف در مقابل مبتل، در مقابل منتقع نیست. بله، در مقابل هر دو هست. من تا به این معنا که شما منتقع رو یه بار خشک میکنید میشه مبتل، مبتل رو خشک میکنید میشه جاف. بله، جاف در مقابل هر دو، ولی اینطور نیست مستقیم در مقابل منتقع قرش بدید، چون مبتلا در مقابل منتقع بود. بله، به ازای مقابل.
مقابل اگر بوده باشه، اگر تضاد بوده باشه، اتفاقا هرچ به اون طرف در بره که تضادش بیشتر میشه. این در مقابل این میتونه باشه، در مقابل من میتونه باشه.
در مقابل مبتلا ایشون میتونست بگه به ازای المبتلا و المنتقع، چرا نگفته؟ اونم ابن سینایی که هیچی رو رها نمی کنه، چرا نگفته؟ کما ان الیابس و ازای رتب، یابس و ازای رتب، جافم به ازای مبتلا. مگر شما یه چیز بگید که جاف در مقابل مبتله و مبتلم به سه قسم تقسیم میشه، اینطوری بگیریم درست میشه؟ جاف در مقابل مبتله و مبتله، ما الان به سه قسم تقسیم کردیم. آب جاف نیست. چوبی که ظاهرش تره که مبتل بهش میگیم جاف نیست. چوبی که ظاهر و باطنش تره که منتقع بهش میگیم جاف نیست. جاف مقابل هر سه این هاست. اینو بگید درست میشه؟ و دیگه اعتراض هم وارد نمیشه که چرا ابن سینا ذکر نکرده مبتل و مثل خود ایشون دارای سه قسم بگیرید. اخ وقتی میگین جاف در مقابل مبتله، یعنی در مقابل هر سه قسمه. این توجیه خوبیه که فلجافو به ازای المبتل، جاف به ازای مبتله، پس سه قسم جاف داریم، همونطور که سه قسم مبتل داشتیم. کما اینکه یابس به ازای رتب، روشن مطلب، یابس در مقابل رتب، جاف هم در مقابل مبتل. مبتل رو اگر عرض کردم سه قسمی قرار بدین، دیگه عبارت خوب معنا میشه، اشکال شما هم وارد نمیشه. حالا با فا هم بیاریم یه نداره در این صورت، یعنی حالا که مبتل شناختی و سه قسمش رو دیدی، بدان که جاف در مقابل مبتل است. پس بگم با نفی هر سه، توجه کنید، با نفی هر سه جاف تعقب پیدا میکنه. یعنی اگر رتب باشد، رتب الجوهر باشه، جاف نیست. مبتلا باشه، جاف نیست. منتقعا باشه، جاف نیست. هر سه رو باید نفی کنی تا جاف تعقب پیدا کنه. پس جاف یک قسمه، مبتل سه قسمه. نه که فکر کنید در مقابل سه قسمه مبتل سه قسمه جاف داریم. مثلا در مثلا فرض کنید که منتقه یک قسمه مقابلش جاف، مقابلش مبتله، آیا میشه مبتل گفت جاف؟ در مقابل رتب الجوهر رتب غیر جوهر داریم، یعنی رتب باشد ولی جوهرش رتب باشه، بهش میشه گفت جاف؟ نه. پس جاف یکی بیشتر نیست، در مقابل سه قسم مبتل قرار گرفته. یعنی هر سه قسم مبتل رو باید شما محو کنید تا جاف تحقق پیدا کنه.
این بحثی که اینجا داریم حالت نسبی دارم، این
تو میتونیش که کلا ما بکنیم مطلق لحاظ
میکنم. چی حالت نسبی داریم؟ تمامی کیفیاتی که داریم بیان
میکنیم. نه اینطور نیست، چون اینجوری معنی که نسبی نشه. این طوری معنی که نسبی نشه، یعنی یابس باید یابس باشه، یه ذره ترش کنید از یابس رو در میاد.
همین رو اگر نسبتش یه دیگه ملاحظه کنید چی میگه؟
نه نسبتی چیزی هم میگن ملاحظه کدومو یابس رو؟
مثلا فرض بکنید شما یک چوبی رو کالی،
یه چوبی رو ظاهرش رو تر کردن، ظاهرش تر کردن، نسبت به چی نگاش کنن؟
نسبت به آب ملاحظه کنید؟
نسبت به آب نگاش کنن نمیگم جافه، میگم مبتله. آب و میگم رتب الجوهر، این چوب تر شدن میگن مبتل، چوب خیس شدن میگن منتقل. جاف اطلاق اینجا نسبی نگیرید، جاف یعنی باید هر سه رو نفی کنید، هم رتب الجوهر نباشه، هم مبتل نباشه، هم منتقل نباشه تا بتونه جاف باشه. نمیتونید نسبی بگیرید، نسبی در جاهای دیگه ممکن، اینجا نه.
مبتل اگه درجات مبتلیش فرق
بکنه چه
دور رد بشه؟ چی بشه؟ درجات ردبش فرق،
اون اصلا مهم نیست. دست زدیم به این چوب ترش کردیم یا کردیمش تو آب در آوردیم ترش کردیم، دست ترمو به این چوب زدم یا کردمش تو آب درش آوردم، هر دو مبتله. نه هر دو مبتله، رد نیست.
هر دو اگر مبتل بوده باشه، اینا که هر درجه ای را در واقع اینا قائل میدونه که هر درجه ای خودش نوع علایده هست، چجوری شده مبتل؟
نه این همش مبتل. حالا برای درجاتش ما اسم
نداریم، جنس میگیرن
اسم نداریم. حالا شما میفرمید برای درجهش اسم بزن، نداریم.
نه الان
به همش میگیم مبتل،
هر درجه نوع علایده میگیرن.
هر درجه رو در اشتداد و تضعف نوع مختلف میگیرن، نه اینجا. اینجا چه نوع اشتداده؟ دست میزنم به دست ترم، میزنم به چوب، میشه مبتل. چوبو میکنم تو آب، بازم میشه مبتل. حالا تازه ملاحظه کنید، یک قسمت از چوب رو دست میزنم میشه مبتل، میکنمش تو آب، بازم میشه مبتل، همون قسمت رو. این دیگه درجهش خیلی فرق نمیکنه، همه اینا مبتله. ایشون برای تری که تو آب بره، تری که با دست تر بشه، هیچ فرقی که قائل نشون، همه رو گم مبتل.
بین این کیفیت با کیفیت اول فرق بذاریم، چون در کیفیت اول که مسلمت درجه و درجه فرق، رطوبت و حرارت و یبوست و رطوبت
و اینجا بر فرض فرق کنه اسم، نه اسم نداری، به همه شون میگیم مبتل.
من نمی‌دونم که جنس رو در مقابل جنس قرار دادیم، یعنی بین دو تا جنس تضاد ایجاد کردیم. مثلا همینه که اگر اینا که هر نوع، نوعی که هر درجه،
نه ایشون جنس نمیگه، ایشون بالا هم گفت چند نوع، اصلا اینجا هم نوع میگه.
اگر نوع میدونم مشکل با مبانیش رو چجور مقدرستش کنم؟
خب مبانی عرض میکنه اونجا که اشتداده، نه اینجا. اینجا که اصلا اشتداد نیست، اشتداد تضاعف نیست. اینجا به تمام اقسام تری ظاهری میگیم مبتل، به اقسام تری ظاهری و باطنی میگیم منتقل. دیگه اون وقت درجه درجه نمی کنیم. اون در باب در جایی که تشکیک باشه، در جایی که تشکیک باشه اون نمیگه.
یعنی خشکی درجات مختلفی نداره، تری هم درجات مختلفی
نداره. نه خشکی درجه مختلف نداره، اون وقتی که خشکی خشکی. بقیه اگر یه ذره تر باشه میگیم یه ذره تره، میگیم مبتله هنوز.
ولی اگه یه ذره بیشتر تر بود چی میگیم؟ بازم میگیم تره.
بازم میگیم مبتله، ولی بازم میگیم تره. همینطور که ملاحظه کردین دیگه، یک اسم بیشتر نداریم، نه چندین اسم. خب بحث ما در بله و جفاف هم تمام شد. امروز لزوجت و حشاشت رو خوندیم و بله و جفاف رو خوندیم. صلوات اللین بمونه برای جلسه بعد.